بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى لقاء نبيك نظرنا إليه ثم صاح يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك الله لك في أمرك كما قطعت رحمي ولم تحفظني في رسول الله وسلت عليك من يذبحك بعدي على فراشك فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومذقهم تمذيقا واجعلهم ترائق قددا ولن ترضى الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ثم رفع صوته وتلا هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قيامت قامت قامت قيامت قیامت کرده ای با قد دو قامت مؤذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت شب هشتم ماه محرم و امشب رو اختصاص بدیم به جوان امام حسین علی الاکبر صلوات الله علیه و علی آبائه. حضرت علی اکبر، من اولا بیوگرافی ایشون رو عرض بکنم که جناب علی اکبر میدونید مادر ایشون ام لیلاست. این ام لیلا حالا کربلا بوده یا نه خیلی مشخص نیست، ولی ام لیلا دختر مرس، اینها تای تانیس نیست، مثل جوده، جوده اسم پسر خواهر امیرالمؤمنینه. ام لیلا دختر مرس، مر فرزند عروت ابن مسعوده. عروت ابن مسعود کیه؟ دو نفر در مکه خیلی موقعیت داشتن و می گفتن اگر بنا باشد پیغمبری هم مبعوث بشه یکی از این دو نفره، یکیشون همین عروه ابن مسعوده. البته عروه ابن مسعود دیر ایمان آورده، سال 89 بود که ایمان آورد، بزرگ طایفه ثقیفه عروه ابن مسعود ثقفی، و وقتی که مسلمان شد به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله من برم و قوم خودم رو به اسلام دعوت بکنم. پیغمبر فرمود میترسم تو رو بزنن بکشم. گفت نه یا رسول الله، قوم من از من شنوایی دارم. حضرت یه مطلبی رو پیشبینی میکرد، فرمود خب برو. عروه ابن مسعود تازه مسلمان که جد جناب علی ابن الاکبر است، جد مادری است، آمد بالای خانش و شروع کرد برای مردم احکام اسلام رو گفتن. جاء سهم قرب، یه تیری معلوم نشد از کجا پرتاب شد، آمد و به عروه ابن مسعود اصابت کرد و عروه از دنیا رفت. بنابراین این جناب عروه ابن مسعود ثقفی است که جد مادری حضرت علی اکبره. یه مطلبی رو ابن عبدالبر در استیعاب نقل می کند که در شب معراج، این مطلب جالبی است، در شب معراج خب پیامبر خدا افراد زیادی رو دیده، انبیاء رو دیده، بعد یکی یکی پیامبرانی رو که رسول خدا دیده بود تشبیه میکرد به انسانها. بعد فرمود حضرت عیسی رو دیدم. گفتن یا رسول الله حضرت عیسی شبیه کی بود در میان ما؟ فرمود شبیه عروه ابن مسعود بود. دقت میکنید عبارت رو از استیعاب براتون بخونم. رأیتو عیسی ابن مریم اقرب من رأیت شبهن به عروه ابن مسعود. میفرماید حضرت عیسی دیدم خیلی شباهت دارد به جناب عروه ابن مسعود ثقفی. این از نظر مادر، و اما از نظر پدرم که دیگه خوب پدری مانند سید الشهدا علیه السلام و دیگه چنین شخصیتی که در عالم خلقت نظیر سید الشهدا دیگه بعد از انبیا و اولیا جای بحثی نداره. و اما شخصیت انسان‌ها گاهی شخصیتشون حقیقیه، گاهی حقوقیه. گاهی میخوان یه نفر رو تعریف بکنن، میگن پسر فلانیه، یعنی خودش هیچی ولی باباش مثلا موقعیتی داره، برادر فلانیه، شخصیت حقیقی نداره، شخصیت حقوقی داره، وابسته به دیگرانه، باباش کیه، جدش کیه، پسرش کیه. اما گاهی شخصیت انسانها شخصیت حقیقیه، مرهون خودشه، حالا پدری چنین، جدی چنان، جای خود، اما خودش هم دارای فضائل و مناقب و مکارم اخلاقه. حضرت علی اکبر از دو جهت، هم از نظر حقیقی و هم از نظر حقوقی، جامع صفات و مکارم اخلاقه. حالا دیگه از ناحیه پدر و جد و اینها که احتیاج به گفتن نداره، اما از نظر خودش شخصیت علی اکبر رو شما ملاحظه بفرمایید. شب دوم ماه محرم که کاروان داشت می اومد دیگه چیزی نمونده بود به سرزمین کربلا برسن، نیمه های شب بود. علی الاکبر میگوید یه مرتبه پدرم از خواب بیدار شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفت بابا ممستر جهت، نیمه شب چه وقت این جمله بود؟ فرمود پسرم لحظه خوابم برد، در عالم رؤیا دیدم هاتفی صدا زد القوم یسیرون و المنایا تسرع الیه، اینا دارن میرن ولی مرگ هم داره به استقبال اینا میاد. بابا خیال میکنم داریم میریم کشته بشه، والا جوانه دیگه، هزار آرزو داره، بگه بابا برگردیم. اما روح بلند و عظمتش اینجاست، گفت بابا اولسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا پسرم، ای والذی الیه مرجع العباد، به خدا ما بر حق. گفت اذن لا نبالی بالموت، انسان نگرانی نداره. اون وقتی انسان باید بترسد که مرگ بیاد در حال معصیت، اگه مرگ آمد در حال طاعت که زهی سعادت. و روز عاشورا هم نشون داد واقعا از مرگ واهمه ای نداره. این عبارت هایی که سید الشهدا علیه السلام در بدرقه راه علی اکبر فرموده، خب کلام امام حجت خداست، اینجور نیست که حالا بگیم میخواد از پسرش تعریف بکنه. این تعابیر رو جاهای دیگه نداره. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در این کتاب شفاء الصدور میفرماید وقتی امام حسین علی اکبر رو روانه میدان کرد، خب لحظه سختی بود و لحظه جانگدازی بود، لحظه کشنده بود برای پدر که بخواد حاصل عمرش رو روانه میدان بکنه. ایشون میفرماید سید الشهدا به هیئت مستقیس دستشو گرفت زیر محاسنش، یعنی خدایا جانم به لب رسید، و این جملات رو در بدرقه راه علی اکبر فرمود، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم. اولا این جنایت اونقدر بزرگه که خدا رو به شهادت میطلبه، اللهم اشهد، خدای تو ببین چه جوانی رو من روانه میدان کردم، غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله. گاهی در میان ما مردم هست میگن ماشالله فلانی قد و قیافش عین باباش، گاهی میگن کار و کرداراش شبیه باباشه، اما علی اکبر آینه تمام نمای پیغمبر بود، خلقن و خلقن و منطقن. از نظر گفتار و سخن علی اکبر شبیه پیامبر بود، از نظر جسم، از نظر اخلاقیات، از نظر راه و روش و کردار. و کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیه، خدایا هر وقتی دلمون برای پیامبر تنگ میشد به قد و بالای علی نگاه میکردیم. حالا این چه عظمتی بوده، آینه تمام نمای پیامبر بود. بعد ثم صاح یبن سعد، رشته کلام رو عوض کرد و رو کرد به عمر سعد، چون دیگه میدونه دیگه علی رفت. نظر الی نظر آیسنه، یه نگاه مأیوسانه‌ای به قد و بالای علی انداخت. گاهی نگاه نگاه شوقه، گاهی نگاه نگاه مأیوسانه است، یعنی خدایا بچه‌مو ازم گرفتم. علی رفت. برای همین است که برگشت و عمر سعد رو نفرین کرد. ثم صاح یبن سعد قطع الله رحمک ولا بارک الله لک فی عمرک، خدا جوانت رو ازت بگیر که جوانم رو از من گرفتی و رعایت پیامبر رو درباره ما نکردی، حرمت پیغمبر رو درباره ما رعایت نکردی، ما بچه های پیغمبر بودیم. بعد نفرینش کرد، فرمود و سلط الله علیک من یذبحک علی فراشک. خیلی عجیبه، این نفرین دامن عمر سعد رو گرفت، چون امروز بعد از ظهر شاید بود، شب هشتم، ابن کثیر در این البدایه و نهایش نقل میکند یه جلسه تشکیل شد از یک طرف امام حسین و علی الاکبر و حضرت عباس، از اون طرفم عمر سعد و پسرش و غلامش. ایشون میگه حتی ذهب حزیء من اللیل، تا نیمه های شب این جلسه ادامه پیدا کرد و کسی ندونست چی گفتن. اما اون مقداری که نوشته میگه وید که حضرت فرمود عمر سعد برای چی اومدی به جنگ من؟ گفت آقا اخافو داری؟ فرمود من خونه به تو میدم. دیگه چی؟ اخاف و زیعتی، باغ و مزرعه منو میگیرن. هر بود من باغ و مزرعه به تو میدم. هر چه گفت آقا جوابش داد. بعد نفرینش کرد، فرمود عمر سعد، همین است که اینجا هم فرمود، ذبحک الله علی فراشک، در حالی که توی رخت خواب هستی خدا تو رو ذبح بکنه. و مختار که خروج کرد، حالا یه جهاتی محظور داشت، متعرض عمر سعد نمی شد، ولی یه نقشه کشید، عده ای از زنها رو فرستاد، گفت برید در خانه عمر سعد بنشینید و برای امام حسین نوحه و عزاداری بکنید. پسر عمر سعد هم از باباش جدا نمی شد، چون اوضاع خیلی وخیم بود. عمر سعد به پسرش گفت برو پلوی مختار بگو این زنها چی میخوان اومدن اینجا، میخوان عزاداری بکنن برن خونهشون. همین که پسر اومد، مختار مأمورین رو فرستاد، گفت برید سر عمر سعد رو بردارید بیارید. وقتی مأمورین آمدن فقام و هو ملتحف، همینطور لحاف دور خودش پیچیده بود، سرشو برداشتن آوردن ولی مختار. به پسرش گفت میشناسی؟ گفت آره. گفت میخوای تو رو به بابات ملحق کنم؟ گفت دیگه زندگی بعد از بابام برای من گوارا نیست. اینجا هم حضرت فرمود که عمر سعد بعد از من خدا تو را در حالی که در رخت خواب هستی تو رو ذبح بکنه. این قسمت دوم، اول راجع به علی اکبر، دوم رشته سخن رو راجع به عمر سعد و نفرین و اما قسمت سوم شروع کرد نفرین عمومی، فرمود که اللهم امنعهم برکات الارض و مزقهم تمزیقا و فرقهم تفریقا. خدای اینها روی خیر و خوشی و صلاح نبینه. فإنهم دعونا لینصرونا. خدایا اینا نامه نوشتند، ما رو دعوت کردند، ثم عدوا علینا، حالا اومدن به روی ما شمشیر میکشند. ثم رفع صوته و تلا هذه الآیه. بعد در بدرقه راه علی اکبر آیه استفار تلاوت کرد. اینجا خیلی جای تأمل داره که چرا سید الشهدا این آیه رو تلاوت کرد. این آیه دلیل بر عصمت انبیاست. اگر بپرسن به چه دلیل شما میگید انبیا معصوم هستن، میگیم به دلیل آیه 34 آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم علی العالمین. یعنی اینا رو خدا انتخاب کرده، گزینش کرده. خدای متعال انسان گناهکار رو انتخاب نمیکنه بعد به ما بگه شما هم از او حمایت بکنید، اطاعت بکنید. پس اون کسی را که خدا انتخاب میکنه حتما باید از مقام عصمت برخوردار باشه. این آیه دلیل بر عصمت انبیاست. چرا امام حسین این آیه رو تلاوت کرد؟ ذریتن بعضها من بعض. میخواد بگه خدایا این علی اکبرم از میوه های همون درخت رسالت و نبوت. یعنی خدایا علی اکبرم از یه درجه از مقام عصمت برخورداره، امام حجت خداست. بی جهت که این آیه رو نمیخونه. و عصمت خب راجب 14 معصوم بحثی نیست که اونها مقام عصمت دارن، اما مراتب نازلشو ما میتونیم راجب بعضی از فرزندان ائمه قائل بشیم. راجع به حضرت زینب علیها السلام امام رضا میفرماید به برادرش، برادر این که شنیده ای خدای متعال آتش رو بر ذریه فاطمه حرام کرده، انما انا بهی الحسن والحسین و زینب و ام کلثوم. یعنی اینا وقتی آتش براشون حرامه، یعنی از مقام عصمت برخوردار حضرت زینب. راجع به حضرت علی اکبرم وقتی امام حسین این آیه رو تلاوت می کند ذریتن بعضها من بعض، می خواد بگه خدایا علی اکبر هم از میوه های همون درخت امامت و رسالت است. به هر حال علی آمد جانب میدان، اما خیلی سخت گذشت بر ابی عبدالله. نظر الی نظر آی سمه، همینطور ایستاده داره به قد و بالای علی نگاه میکنه. ای پسر، من پدر پیر تو هم، پدر پیر و زمینگیر تو هم. اصلا وقتی علی اکبر اومد به میدان یه ولوله افتاد توی خیام، یه غلغله ای شد، همه رو وحشت برداشت، همه رو استراب برداشت، همه نگران شدن. دیدید گاهی میان مسافری رو بدرقه میکنن، اگه سفر طولانیه، سفر پرخطره، پدر، مادر، برادر، خواهر میان هی تا اونجایی که چشم کار میکنه وای میسن به قد و بالای این جوان نگاه میکنن. میگن خدای راه طولانی مسافر نمیدونیم بر میگرده یا نه. اما سید و شهدای نگاه مأیوسانه‌ای به قد و بالای علی انداخت، یعنی خدایا جوانم و ازم گرفتم. چون به میدان زهرم اکبر رفت، روح از جسم حرم یک سر رفت، همه گفتن که پیغمبر رفت. زین طرف مرگ به استقبالش، زان طرف چشم حسین دنبالش. من نگویم مرو ای ماه برو، لیک قدری بر من راه برو. مرو این گونه شتابان زبرم، قدری آهست من آخر پدرم. اومد جانب میدان، اما یه وقتی صدای علی به خیمه رسید، بابا منم رفتم خداحافظ. عصر ایوان نجیبیه، میدونه مسافر رو باید بیاره توی خیمه ها، اما چرا علی رو برد به قلب دشمن؟ میگن وقتی خون از بدن علی اومد، جلوی چشمه های حیوان رو گرفت، دیگه نتونست راه رو تشخیص بده. به جای اینکه علی رو بیاره توی خیمه های حسینی، برد به قلب دشمن. اینجا بود فقط تاوه به سیوف هم اربن ارب، دیگه چه کردن با علی من نمیدونم. راوی میگه دیدم یه خانمی از خیمه بیرون آمد، هی میگه وا اخیا و ابن اخیا، میوه دلم علی، نور چشمم علی. آمد و آمد خود رو انداخ روی نعش علی، گفتم این خانم کیه؟ گفتن زینب عمه علی اکبر. سید و شهدا آمد شانه های خواهر رو گرفت، از روی نعش علی بلند کرد. خواهر رو دلداری میده، عمه رو سرسلامتی میده، اما کسی نبود پدر داغدار رو دلداری بده. یه جمله ای مرحوم محدث قمی نوشته، من بگم و التماس دعا، ببینم چه میکنید با این عبارت محدث. ایشون می نویسد قبل از علی اکبر کسی صدای گریه حسین رو نشنیده بود، اما همین که اومد کنار نعش علی، بکا بکاءً عالیاً، دیدن حسین با صدای بلند های های داره گریه میکنه. نه نه داغ جوان دیده، دلش آرام نمیگیره. خم شد خود رو انداخت روی نعش علی، سپه کوفه همه استاده به تماشای شه و شهزاده. شهر و یه نعش علی افتاده، همه گفتن حسین جان داده، به یقین جان حسین بر لب بود، اون که جان داد به او زینب بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به جوان امام حسین، جوانان ما رو از خطرات، انحرافات، فتن آخر الزمان محافظت بفرما. به جوان امام حسین امر جوانان ما رو اصلاح بفرما. خدایا به اون ساعتی که خم شد، خود رو انداخ روی نعش علی، به گریه های ابی عبدالله کنار نعش علی اکبر، خدایا هر کسی گرفتاری داره، مریض داره، مشکل داره، حاجتی داره، به حق محمد و آل محمد رفع هم و غم و گرفتاری و پریشانی و مریضی از اهل مجلس و از شیعیان امیرالمؤمنین بفرما. ما و ذریه ما رو از امراض صعب العلاج و حوادث تلخ روزگار محافظت بفرما. برکاتت رو بر این مجلس نازل بفرما. آفات و بلیات از اهل مجلس و محفل دور بفرما. ثواب و بهره از این مجلس به ارواح انبیا، اولیا، ائمه معصومین، اموات جمع حاضر، اموات مؤسس محترم عائد و واصل بفرما. دعوات بعدی مقرون به اجابت بن نبی و آله الفاطمه. السلام.